بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 14، مورخ 19/7/89.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. برخی از آقایان برای کفر منکر ضروری مطلقا به روایت معتبری که در باب دوم از ابواب ربا در وسائل الشیعه آمده است تمسک کرده، روایت این است که محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال بلغ ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل انه كان ياكل الربا و یسمیه لبا فقال لئن امکننی الله منه لأضربن عنقه. سند روایت معتبر است، کیفیت دلالت چنین گفتن که فردی بوده است ربا میخورده و او رو حلال میدونسته، اسمشو میذاشته لبا، با این توجیه امام صادق علیه السلام فرمودن اگر دسترسی و بست ید می داشتن گردنشو می زدن. از روایت استفاده می شود آکل ربا که ربا رو حلال میدانه، اسمشو لبا میگذاره، او کافر است. کفر او به چه دلیل؟ از لازم پی به ملزوم میبری، مسلمانی که این حکم براش ثابت باشه که گردنش زده بشه، آن هم نه کسی رو کشته و بحث قصاص و عرفان که مطرح نیست، معلوم میشه از دین خارج شده، کافر شده که باید او رو کشت. لذا من جانب قتل او ملازمه با کفر داره، من جانب آخر ربا هیچ خصوصیتی نداره، لذا گفته بشود هر عمل حرامی رو که انسان مرتکب بشه و او رو حلال بداند طرف کافر میشه، چه علم به حرمتش داشته باشه یا علم به حرمت نداشته باشه. استدلال به این روایت معتبر برای این مدعا ناتمام است، زیرا اولا از خود روایت استفاده می شود که این آقا عالم به حکم است، در مقام استهزاء به احکام شریعت ربا رو میگه لبا، چون در مقام استهزاء به حکم است با علم به حکم ملاک جاحد برش صدق میکنه، منجر به انکار رسالت میشه، لذا باید کشته بشه. ثانیاً وجوب قتل ملازمه با کفر نداره. شما از لازم پی به ملزوم میبرید، این لازم لازم اعم است، به خاطر این که ممکن است وجوب قتل در اینجا به عنوان حدی از حدود الهی باشد. مگه ما نداریم کسی که متعمدن روزه ماه رمضان رو در بار سوم افطار کنه کشته می شود، لیکن احدی از علما حکم به کفر او نمی کنه، خارج از دین اسلام زنش ازش جدا بشود، در مقبره مسلمان ها دفنش نکنن، اینا نیست، حد من الحدود است. بنابراین علا فرض این که در خصوص آکل ربا و مرتکب این عمل مطلقا قتل باشه، ما دلیلی نداریم که این قتل ناشی از کفر است، لعل حد من حدود الله باشه. ثالثاً نه، اون جواب اول مهمه که واقعا این استهزاء به حکم اکل الربا و یقول انه اللبا، یعنی میفهمه رباست، اسمش عوض میکنه بالاخره، با اینکه حکمو میفهمه در مقام استهزاء با حکم است. ثانیه نیره قبول نمی کنی. بسیار خوب، ظاهر روایت اینه، کسی که ربا رو اسمش میگه لبا، ربا میخورد باید ضرب عنق بشود. ما میگیم ضرب عنق وجوب قتل ملازمه با کفر داره؟ شما این از کجا استفاده میکنی؟ اینو به چه دلیل؟ خب عیبی نداره، افرز بی روایت عمل نشده از اینجا، بسیار خوب، اما ما از کجای روایت بفهمیم کافره؟ از کجا میفهمیم کافره؟ اون چه هست اینه، ضرب اونو کشته شدن، اما این کفر از کجا استفاده بشه؟ لازم اعم ملزوم اخص استفاده نمیشه ازش. بله؟ حالا اون یکی از باز یکی از حدود باشه قتل مرتد، اما قتل غیر مرتد هم از حدود است یا نیست؟ پس هر جا قتل باشه لازمه مساوی با ارتداد نیست. فردی که سه بار عرض کنم روزه میخوره بار چهارم میکشنش، یا بار سوم حالا علی اختلافی که در کتاب الصوم در جای خودش هست، بار سوم یا سید صاحب عروه میگه احتیاط میکنیم بار چهارم، حالا هرچی به خاطر یه روایت مرسله به هر شکلی بالاخره اونجا حده، یا میگن نه کسی که بار سوم روزش خورد دیگه کافر میشه. احدی از آقایی نمیگن احکام و کفر برش بار است. خیلی جای دیگه هم داریم کسی که فلان عمل شنی رو انجام میده اونجوری بکشنش، اما حکم به کفرش هم میشه ابد. با اینکه مسلمانه حدش اینه باید کشته بشه. پس کشته شدن تلازمه با کفر نداره، ملازمه با کفر نداره. شما از کشته شدن کفر استفاده میکنید، بعدم میگید قانون کلیست بنابراین پس هر کسی هر عملی رو که عمل حرامی رو مرتکب بشود کافر میشه، مثلا اونم با توجه به انکار اونجوری که اونم قید روایت. ثالثاً علا فرض این که قبول کنیم ظهور روایت در این است که آکل ربا با این شکل که اسمش میذاره لبا کشته میشه و این قتل هم ملازم با کفر است، چه بداند و چه نداند. سوال این است سریان حکم به سایر موارد و سایر محرمات الهیه به چه دلیل است؟ ممکنه کسی بگه ربا خصوصیت داره، اون همه روایاتی که در باب ربا آمده است که از زنای با محارم هم بالاتر ربا. فأذنوا بحرب من الله، در کدوم یکی از گناهان آمده است؟ پس بنابراین این که ربا خصوصیتی نداره پس سایر محرمات هم چنین است، این اول کلامه. این سریان الحکم من موضوع الى موضوع آخر بدون دلیل است، این هم میشه قیاس. پس بنابراین نتیجه این است که در این مرحله اول ما به این نتیجه رسیدیم که انکار ضروری مطلقا چه با علم چه بدون علم، از جمله انکار حج موجب کفر نمی شود. آنچه از روایات استفاده شد این است که هر عملی که آن عمل منشأش جحود باشه، و جحود رو هم معنا کردیم مستلزم کفر میشه. بنابراین سبب کفر منحصر است در جحود و استحلال، نه مطلق انکار. فعلیه جاحد و ضروری، و از جمله جاحد الحج، بلکه جاحد و کل حکم علم انه من الشریعه المقدسه مستلزم کفر است، نه مطلق انکار حج. این مرحله اول بحث تمام شد که خب یه بحث مهمی بود و بالاخره در بسیاری از موارد، حالا این قاعده کلیه که مخصوصا روایتی رو که دیروز خوندیم پریروز خوندیم سندهاش معتبر بود که لا يخرج الى الكفر الا الجحود والاستحلال. این خوب مد نظر داشته باشید. اشاره کردیم که صاحب وسائل هم که ولا یخرج الى الكفر والجحود والاستحلال نگاه به شیخ صدوق دارن. آیه ذاکرین پیدا کرده بودن که در توحید شیخ صدوق آمده اون عبارت، ولو اونم مفیده اما الای در اینجا برای ما مفهوم حصر درست میکنه، بعد جای دیگه ازش استفاده میکنیم. طبق نقل کافی که قطعا از توحید از بد هست، ولا یخرج الى الكفر الا الجحود والاستحلال، خود این اعلام درش هست که در جای خودش کارسازه. بالاخره کسی اونم قبول نکنه، سایر روایات این که ملاک کفر جحوده. این مرحله اول. بله، ما به کلمات علما کار نداریم. لغت جاحد معناش انکار محل علم است. آره، اون چه از روایات همه جا همینه، ما از روایات استفاده میکنیم که فی المعونت خمسو، معونه یعنی چی؟ به کتب لغت مراجعه میکنیم. تیممو سعیدن، سعید یعنی چی؟ به کتب لغت مراجعه میکنیم. وقت اصالت و عدم نقلم که روز اول گفتیم هستش، اگه شکم داشته باشیم جحود نقل پیدا کرده به معنای مطلق الانکار یا نه، تو یک حدیث دیدید فرضاً جحود به معنای مطلق الانکاره، شک پیدا میکنیم آیا در این روایات جحود نقل داده شده از مطلق از انکار خاص به مطلق الانکار یا نه، اصالت و عدم نقل، میگه این نقلم ثابت نیست، جحود معنای خاص خودش رو داره. لذا به نظر ما با اون نگاهی هم کردیم دیروز، علما هم بهش توجه داشتن. حالا صاحب جواهر واقعا اینجا بالاخره چه جور شده توجه به این کلمه نبوده، یا بعضی دیگر، حتی بعضی از متأخرین، حتی از عبارتهای سید صاحب عروه استفاده میشه که ایشون میگن منکر الحج کافر، وقت مطلق هم میگن. همین نظر صاحب جواهر و سید از کنم فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه استفاده میشه، وقت که ایشون هم میخوان بگن منکر حج مطلقا کافر. بله، تصریح میکنه، کشف اللسان گفته جحود مع العلم است، ولی نه خیر، این با کلمات اصحاب مخالفه. چرا؟ توضیح دادیم دیروز، چون میفرماد همه اصحاب گفتن جحود، نگفتن مع العلم، جحود هم یعنی انکار. این خلاصه بحث که گفته شد. مرحله دوم در این بحث این است که بگوییم ولو دلیل متقنی بر این که منکر ضروری مطلقا کافر است نداریم، ولیکن در خصوص حج ما دلیل خاص داریم که منکر حج مطلقا کافر است، ولو در سایر ضروریات مثل زکات و صوم و صلات و موارد دیگه این حرف رو نزنیم، اما در خصوص حج ادله خاصه میگوید که منکر حج مطلقا کافر است. دو دلیل حداقل برای این مدعا در خصوص حج اقامه شده است. دلیل اول استدلال به ذیل آیه کریمه 97 از سوره آل عمران است، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. بیان استدلال این است که بگوییم و من کفره فإن الله غنی عن العالمین. کفر در این آیه کریمه مقصود کفر تارک حج است. آیه میگوید هر کسی حج رو ترک کند کافر است. اگر تارک حج کافر است، ولو تارکی که منکر نباشه، بگه من قبول دارم حج واجب، حالا گرفتارم، تجارتم باعث میشه نگذارد به حج بروم، اگه تارک حج کافر باشد، منکر حج به طریق اولا کافر است. لذا به قیاس اولویت از آیه کریمه استفاده کنیم، منکر حج مطلقا کافر است. مدرسه نجف مرحوم آی خویی در کتاب المعتمد جزء اول صفحه دهم از استدلال به این آیه کریمه برای این مدعا سه جواب مطرح میکنه. فرمان استدلال به آیه بر این که منکر حج مطلقا کافر درست نیست. جواب اول این است که می‌فرمایند آیه کریمه مفادش این است که هر کسی کافر شود به اسباب موجبه کفر و به سبب کفرش حج رو ترک کند، خداوند غنی است. به عبارت اخرى شون میخوان بفرمایند ترک حج علت کفر نیست، بلکه معلول کفر است. آیه کریمه میخواد بگوید آنان که به اسباب کفر کافر شدن، حالا اسباب شیه دیگه آیه ذکر نمی کنه، و به خاطر کفر حج و ترک کردن، خداوند غنی است. پس بنابراین آیه نمی گوید تارک حج کافر است تا شما بگید منکر حج به طریق اولا کافر است. این آیه مفادش مثل اون آیاتی است که مضمونش این است کفار به خدا و رسول ایمان ندارن، نماز نمی خوانن، روزه نمی گیرن و امثال ذلک. یعنی روزه نگرفتن معلول کفر است نه علت کفر. این یکم لازمان عبارتاشون مراجعه بکنید، عبارتهای مدرسه نجف که از خود عبارت ببینید همینی که ما استفاده کردیم یا چیز دیگه است. جواب دوم ثانیا میفرمایند در صحیحه معاویه ابن عمار من کفر تفسیر شده است به تارک حج، کفر اطلاق شده بر تارک حج، ربطی به منکر حج نداره. بحث ما در کفر منکر حج است، این تارک حج است که ارتباطی به هم داره. جواب سوم می‌فرمایند من کفره که در این کریمه اطلاق شده است تارک حج کافر است. کفر یعنی چه؟ کفر به معنای کفران نعمت است، نه کفر اصطلاحی. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اینجا کفر در مقابل شکر است. در این آیه کریمه هم گفته بشود کسی که اسباب هدایت رو بهش توجه نمی کند کفران نعمت می کند با ترک حج، خداوند غنی عن العالمین است. عرض می کنیم که از مدرسه نجف که در علوم قرآنی هم ید قویی دارد و شاهدش نوشتن البیان است و یک کتابی است که بسیار مهم و جالب در فن خودش، کتاب البیانی که یه وقتی عرض کردم دکتر عبدالصبور شاهین، عالم معروف علوم قرآنی جهان تسنن که هفته قبلم از دنیا رفت. و جالب اینه که با یک جمعی که نمیدونم فوق لیسانس چیه علوم قرآنی در یک مؤسسه قوی میخوندن، به گعدهی که بود پرسیدم ازشون عبدالصبور شاهین کیه، اینا به هم نگاه کردن. خوبه که توی زمینه کسی کار میکنه مقارنه بین این شکل رساله دکتری در علوم قرآنی، مقارنه بین آرای عبدالصبور شاهین مرحوم علامه طباطبایی یا پایین تر حتی از علامه طباطبایی، مقارنه بشه بین آرای این دو در مقدمات و تفسیر و نکات مهمش روشن بشه. در کتاب تاریخ القرآنش یه بحثی راجع به تاریخ قرائات مطرح میکنه، بعد این عبارت رو میاره ولکنه، بحث تاریخ قرائات است و بحثی مرحوم آقای خویی بس جالبی تو البیان دارن، میگه لکنه لا محیس الا عن الالتزام بما قاله العلامة القرآنی السید الخویی فی تفسیر البیان. این معضل رو هیچ که حل نکرده، چاره ای نداریم، باید استناد بجوییم به حرفای علامه قرآنی مرحوم آقای خویی در تفسیر البیان. در اون نسخه قدیمی که من دارم بعد کسی میگفت چاپ شده این دو شعر ازش برداشته شده، چون خیلی دوتا شعر عجیبیست، مال خودشم نیست چون که ذوق شعری نداره، من احتمال میدادم مال خودش باشه، نقل کرده از جایی. بعد میگه چه خوب گفتن راجع به این کتاب، شاعر چه خوب گفته، رب السما انزل فرقانه علی النبی المصطفى الخاتم تفسیره البیان ارخ و قل خیر البیان من ابی القاسم. خیلی درش نکات لطیفیه. قرآن بر ابو القاسم نازل شده است، وقت تفسیره البیان ارخ و قل، سال نوشتن تفسیر البیان رو با تاریخ اینجوری بگو، تفسیر البیان ارخ و قل خیر البیان من ابو القاسم. اینجا ابو القاسم مقصود ابو القاسم خویی، اونجا ابو القاسم مقصود نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی شعر زیبایی هر کسی گفته و استناد میکنه عبدالصبور شاهین به این شعر و این نشانه عظمتی است که عبدالصبور شاهین برای مرحوم آقای خویی قائله و همین جور هم است. واقعا ما در بسیاری از علوم سر سفره این بزرگان نشستیم، اگه گاهی نقادی جزئی هم میکنیم اینا، ولی سر سفره احسان علمی اینا، تو رجال، تو اصول، تو فقه، سر سفره این بزرگان نشستیم، معترف هم هستیم، ولی خودشون هم یاد دادن که این فضای علمی برای که همینطور زنده و بالنده بمانه اجازه دادند این اساتید که این نقادی ها بهشون بشه بالاخره. لذا اگه گاهی گفته میشه از این بابه و نه بابه دیگه. عرض میکنیم که این نگاه ایشون به آیه کریمه و پاسخهای ایشون قابل قبول نیست، به خاطر این که اما جواب اولشون که من کفره، یعنی هر کس به اسباب خاصه کفر کافر شده و بعد حج رو ترک کرده است، خب این ادعا صرفا یه ادعاست، ما دلیل علی و من کفره، یعنی من کفره به اسبابه الخاصه ثم ترک الحج، ما دلیل علی این نگاه به چه دلیل؟ بعدا توضیح میدیم که نگاه های دیگری هست، نگاه های دیگری در روایات معتبره تفسیری آمده است. البته روایات ما در تفسیر تعارض داره، چجور رفت به تعارض کنیم بحث مبسوط اینجا ما داریم که بعد از دلیل دوم ذکر میکنیم، خوب توضیح میدیم بالاخره آیه رو باید چیکار کرد. این ادعای بلا دلیل به چه دلیل اینجوری؟ چطور؟
آیه
بنظر داشته باشه با صدر آیه بالا آوردن
و من اون کسانی که
کافر
شده
هر
حج انجام نمیدن،
هیچ از اینجا استفاده که حج انجام نداد کافر، کسی حج انجام نداد؟ نه، ایشون ادعا میکنن میگن این معلول است، علت نیست.
من دارم میگم اینجوری استفاده میشه؟
نه این نمیشه دیگه، ملازمه ای نداره. اگه علت این باشه آیه کریمه معتمد رو نگاه کنید، آیه ذکر میکنن ایشون که آقا ما آیاتی داریم میگه کافر است نماز نمیخوانه، پس هر کی نماز نخون میتونیم استفاده کنیم کافر است؟ نه، او اول میگه کافر است، بعد به خاطری که کافر نمازم نمیخونه روزم نمیگیره، نمیتونیم استفاده کنیم از اون آیات، پس هر کی روزه نگرفت کافره. اینو میخوان بگن ایشون، این بیان ادعای بلا دلیله. ثانیا در جواب دومشون ایشون میفرماین صحیحه معاویه ابن عمار میگه کفر یعنی تارک حج، لذا به منکر حج چه ارتباطی داره؟ خب در اصل استدلال ما توضیح دادیم مستدل به زمیمه یک مفهوم اولویت کار رو تمام میکنه. شما جواب دومتون بیان یک مقدمه مستدل است و تثبیت او، یکی جواب نشد که میفرمایید اینجا کفر اطلاق شده کافر است بر کی؟ صحیحه معاویه ابن عمار میگه بر تارک حج. جواب نشد، بسیار خوب مستدل میگه منم قبول دارم، اطلاق کفر شده بر تارک حج به قیاس اولویت، منکر حجم که تارکم هست لا محاله، پس کافر است دیگه. منکر حج که حج انجام نمیده که، مستدل اینو میگه، میگه منکر حج که دیگه تارک حجم هست قطعا کافره. وقتی تارک حج ولو قائل به وجوب باشه کافر باشه، منکر حجم تارک به طریق اولا کافر. پس این اولویت رو جواب ندادن آقای خویی. بفرمایید. مگه اگر روایتی ظهور یک معنای رو، ظاهر یک معنای رو معنا کرد، میتونه قیاس اولویت از ما بگیره؟ خدا خیرتون بده. اصلا قیاس اولویت فرع بر تثبیت ظهوره. وقتی این لفظ در این معنا ظاهر بود، اگه ما اولویتی فهمیدیم به طریق اولا فلان موردم چنینه، نافی قیاس اولویت نیست. روایت میگه من کفره یعنی من ترکه، اطلاق کافر بر تارک شده. اگه این معنا درست باشد، اطلاق کافر بر تارک شده، ما میگیم به قیاس اولویت پس منکرم کافرم. نمیخواد که قیاس اولویت رو بگیره روایت از ما که ابدا. قیاس اولویت رد شدن مگه تصویر کنن و الا نه؟ از کجا معلوم؟ نه بله، میشه بگن آقا اولویتی نداره، نهایت با این توضیح مثلا میتوانن بگوین، اما این که گفتن این آیه معناش اینه، این قیاس اولویت رو از ما نمیگیره. چرا؟ خب حرفشون اینه که تارک کافره. حالا میرسیم، صبر کنید. جواب سوم این است که اشکال سوم بر جواب سوم ایشون، کفر رو در آیه کریمه به معنای کفران نعمت گرفتن. خب این هم احتیاج به دلیل داره. به چه دلیل؟ اگر کفر اطلاقات مختلف داره، یک جا در قرآن کفر به معنی کفران نعمت هست، یک جای دیگه کفر به معنی خروج از اسلام هست، یه جای دیگه کفر به معنی خروج از ایمان هست. ثبوتن قبول، اما اثباتن چطور میگی؟ این آیه کفر حتما درش به معنای کفران نعمت است. خدا خیرتون بده. کجا بر قدر متیقن؟ اگه اجمالی داشته باشد، اگه بعد معانی مختلفه، اگه لفظ چند تا معنا داشته باشه، اونجا قدر متیقن معنا داره. شما باید عزیز من، اول باید شما بتوانید بفهمید مقصود از این لفظ چیه. اگه نتونستیم بفهمیم، شما چرا میگید کفر یعنی کفران نعمت؟ از کجا معلوم؟ اگه مقصود کفر اصطلاحی باشد، تارک حج خارج از دین است، وقت باید کشته بشه، زنش ازش جدا بشه، زنش عده نگه داره، اموالشو بگیرن در بیت المال مسلمان ها بگذارن، یعنی چی ما حد اقل بگیریم قدر متیقن یعنی کفران نعمت؟ نه چطور غنی به؟ ان الله غنی عن العالمین. شما کافر، شخص کافر بشه بگه خدا رو قبول ندارم، ان الله غنی عن العالمین. شخص کافر بشه و کفران نعمت کنه، ان الله غنی عن العالمین. شخص کافر بشه در مقابل ایمان خدا میگه ان الله غنی عن العالمین. قرینه نداریم. نتیجه این که این نگاه مدرسه نجف صرفاً یه ابداع احتمالات مختلف در آیه کریم است و در دیر دوانه می کنه، ابداع احتمالات بلا دلیل. بالاخره از ایشون سوال کنیم مقصود این کریم و من کفر فإن الله غنی عن العالمین یعنی چه؟ و این ادعا که کفر یعنی کفران نعمت به چه دلیل؟ ایشون دلیل اقامه نکردن. لذا این بیانات ایشون استدلال مستدل رو در هم نمی ریزد. ما برای این که بدانیم مقصود از این آیه چیست و آیه چگونه باید معنا بشه و آیا ارتباط با این بحث داره که منکر هش کافر است یا نه، ابتدا باید دلیل دوم آقایانی رو که میگن منکر حج مطلقا کافر است، چه عالم باشه چه جاهل، بررسی کنی. در این دلیل دوم که یک روایتی است که صاحب وسائل در کتاب الحج باب دوم از ابواب وجوب حج حدیث اول ذکر کرده است و در این روایت هم استشهاد به آیه کریمه شده است، روایت رو بررسی کنیم بعد برمیگردیم آیه شریفه هم معنا میشه و شاید روشن بشه که ذیل آیه کریمه اشاره به چه نکته ای داره. روایت رو در وسائل شیعه ببینید، مرحوم آقای خویی هم در المعتمد جزء اول صفحه 12 روایت رو میارن، ذیل این روایت هم ایشون مطالب مهم میدارن، مطالب مدرسه نجف هم ذیل این روایت ببینید تا بعد به بررسیش بپردازی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.